سلام، غزل چهارم سعدی رو با هم میخونیم. خوب به خوانش من دقت کنید. چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست، که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست. دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد، خلیل من همه بت‌های آزری بشکست. مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال، در سرای نشاید بر آشنایان بست. در قفس طلبد هر کجا گرفتاریست، من از کمند تو تا زنده ام نخواهم جست. غلام دولت آنم که پای بند یکیست، به جانبی متعلق شد از هزار برست. مطیع امر توام گر دلم بخواهی سوخت، اسیر حکم توام گر تنم بخواهی خست. نماز شام قیامت به هوش باز آید، کسی که خورده بود می ز بامداد الست. نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول، معاشران ز می و عارفان ز ساقی مست. اگر تو سرو خرامان ز پای ننشینی، چه فتنه ها که بخیزد میان اهل نشست. برادران و بزرگان، نصیحتم مکنید، که اختیار من از دست رفت و تیر از شست. حذر کنید ز باران دیده سعدی، که قطره سیل شود چون به یکدیگر پیوست. خوش است نام تو بردن، ولی دریغ بود در این سخن که بخواهند برد دست به دست. چنان به موی تو آشفته ام به بوی تو مست، که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست. همونطور که میبینید در مصرع اول کلمه آشفته با شاعر، یعنی من که فاعل جمله است، یه معنی میده، با مو یه معنی دیگه میده. آشفتگی انسان به معنی پریشان حالی و اون حالتهای عاشقانه است. آشفتگی مو به معنی پریشانی مو هست. میگه جوری، و به این میگن ایهام، ایهام استخدام. به شما در غزل قبلی گفتم، در غزل شماره 3، اگر گوش ندادین برین گوش کنین دوباره. هرگاه کلمه‌ای با یک کلمه یک معنی باشه، با یک کلمه دیگه یه معنی دیگه باشه، میشه ایهام استخدام. میگه جوری موی تو من رو آشفته کرده و بوی تو من رو مست کرده، که از تمام چیزهایی که در این عالم و عالم دیگه هست من بیخبر هستم، آگاهی ندارم. یه جوری اغراق کرده، میگه از هیچی خبر ندارم. خب به کلمه بو در مصرع اول دقت کنید. بو دو تا معنی داره. همواره در ادبیات فارسی شاعران قدیمی وقتی بو رو استفاده میکردن به دو معنی استفاده میکردن. معنی اول همون بو یا رایحه یا شمیم، معنی دوم به معنی آرزو، یعنی من در آرزوی رسیدن به تو مست شدم. این دیگه ایهام تناسب صرفا نیست، ایهام در واژه هستش و یعنی یک کلمه دوتا معنی داره و هر دوتاش هم باهاش میتونیم معنی کنیم و بهش میخوره. این شد ایهام در واژه. دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد، خلیل من همه بت‌های آزری بشکست. میگه من دیگه روم رو به سمت کسی بر نمیگردونم و به هیچ کس دیگه توجه نمی کنم. خلیل به معنی دوست هست، اما اینجا تلمیح کرده به داستان حضرت ابراهیم علیه السلام. خلیل صفت حضرت ابراهیم هست و داستان این بوده که آزر بت‌تراش عموی حضرت ابراهیم جزو معروف‌ترین کسانی بوده که بت درست می‌کردن و اون بت‌ها رو در خانه کعبه قرار می‌دادن. حالا اینجا داره میگه خلیل من همه بت‌های آزری بشکست. پس علاوه بر تلمیح اینجا خلیل استعاره هم هست، استعاره از معشوق سعدی. میگه دوست من، چون معنی خلیل به معنی دوست هم هست. خیلی جالبه، هم به معنی دوست هم به معنی خود حضرت ابراهیم که اینجا تلمیح کرده. پس میتونیم بگیم که خلیل استعاره ای هست از اون معشوق یا یار. در مصرع اول به کلمه بر دقت کنین. دیده بر نمی باشد. این بر به معنی اینجا حرف اضافه ای هست، اما در معنی سینه باز با روی و دیده اینها به تناسب برقرار میکنه. حالا یعنی چی خلیل من همه بت‌های آزری بشکست؟ یعنی اون معشوق زیبا روی من که اومد، تمام اون زیبارویان دیگر، چون بت‌هایی که آزر بت تراش می‌ساخته خیلی خوشگل بودن، همه بهترین کیفیت رو داشتن. میگه این زیباروی من پیش اونا هیچه، یعنی اونها پیش زیباروی من، برعکس گفتم، اونها پیش زیباروی من هیچ هستن و اینه که از همه برتره. وقتی اون اومد انگار تمام بت‌های دیگه در نظر من شکسته شد و اینجا شکستن بت‌ها یعنی که ارزش و قدر و قیمتشون در نظر من پایین اومد و من دیگه نمیخوام به هیچ بتی نگاه کنم، چون خلیل من از همه، انگار که میخواد بگه خلیل من از همه زیبارویان بهتره، دوست من، یار من، معشوق من از همه زیبارویان دیگه برتر و بهتره. بین خلیل و بت و آزر هم و شکستن ایهام که نه، تناسب ساده، این دیگه شبکه معنایی مراعات نظیر یا تناسب برقرار هست.
مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال، در سرای نشاید برا شنایان بست. میگه که انقدر که فکر و خیال میکنم از دست فکر و خیال معشوق، خواب به چشم من نمیاد و من حتی فرصت خوابیدن هم ندارم. و در مصرع بعد میگه که در خونه رو روی دوستان اگر ببندیم شایسته نیست. انگار که باز مصرع دوم نسبت به مصرع اول حالت تمثیلی داره. تو مصرع اول میگه که من به خاطر فکر و خیال نمیتونم بخوابم، یعنی چشمام رو نمیتونم ببندم. توی مصرع بعد میگه که در سرای نشاید برا شنایان بست. سرای اینجا استعاره از چشمه، میگه که در چشمم رو نمیتونم به نسبت به آشنایان. آشنایان چیه؟ خیال معشوق. میگه نسبت به اون خیال چشمم رو نمیتونم ببندم، میخوام اینا رو ببینم، پس چشمم باید باز باشه، نباید بخوابم. خیلی جالب گفته. هر موقع در مصرع اول یک چیز مفهومی میاد، در مصرع دوم یه مثالی میاره که مصرع اول برای ما جا بندازه، میگیم بیت حالت تمثیلی داره. اینجا هم بچه ها بین دوباره دست خیال، انگار که خیال مثلا دست داره یا یک آدمیه که یک کاری انجام داده. از دست کسی مجال نبودن، یا مجال به معنی فرصت هست، از دست کسی
دچار چیزی شدن، یعنی به خاطر تأثیر اون. پس این میتونه کنایه باشه. از طرف دست خیال خودش میتونه حالت استعاره باشه. سرای همینطور، استعاره از چشم هست. آشنایان اینجا استعاره از فکر و خیالات معشوق هست که خیلی به نظرم زیبا گفته این بیت رو با این تمثیلی که به کار برده. در قفس طلبت هر کجا گرفتاری است. هر کی که یه جایی زندانی شده دنبال در میگرده، بره در قفس رو باز کنه، رها بشه. من از کمند تو تا زنده ام نخواهم جست، اما این کمند عشق تو افتاده دور گردن من، ولی من نمیخوام ازش خلاص بشم، نمیخوام ازش آسوده خاطر بشم، میخوام تا ابد در کمند عشق تو اسیر بمونم تا وقتی که زندم. این کمند که اینجا اومده استعاره است، استعاره از عشق. بچه ها به شما گفته بودم در استعاره گاهی مشبه و نگه میداره، گاهی مشبه و به نگه میداره. الان اینجا مشبه و به رو آورده، مشبه رو نگه داشته. از کجا بفهمیم مشبه چیه؟ به شما گفته بودم کلماتی باید بیاد ما رو راهنمایی کنه که چی حذف شده. میگه کمند تو، تو مصرع اول میگه قفس گرفتار، کلش در مورد عشقه. داره به ما این رو میگه که پس عشق مثل یک کمندیه که دور گردن. حالا کمند چی هست؟ کمند یک تناب دراز باریک که در گذشته دورش رو حلقه میکردن، پرتاب میکردن و باها شکار میکردن. پس اینجا شاعر خودش رو به عنوان یک صید در نظر گرفته که از کمند عشق نمیخواد نجات پیدا کنه، نمیخواد دنبال در قفس نمیگرده، میخواد همینجوری اسیر بمونه. توی غزل قبلی داشتیم دیگه، گفت من از آن روز که در بند تو هم آزادم، یعنی آزادی من در اسارت توه. چقدر این مفهوم لطیفه و این رو به شکل‌های مختلف در همه غزل‌ها یه جورایی اومده این مفهوم رو تکرار کرده. غلام دولت آنم که پای بند یکیست. میگه من بنده اون کسیم، بنده، حالا غلام دولت یعنی بنده بخت و اقبال اون کسی هستم که به یک نفر تعلق داره، با چند نفر نیست، با یک نفره. یه جورایی بچه ها یک مفهومی داریم در عرفان، میگیم وحدت. وحدت یعنی یکی شدن، یکی بودن. ما در قرآن در نمازمون میگیم که خداوند یکیه و دیگه این پرستش فقط مخصوص اللهه، خدایی که یکیه. اینجا داره به نوعی اینو میگه، حالا یه خود عاشقانه تر، که غلام دولت آنم که پایبند یکیست، به جانبی متعلق شد از هزار برست. یعنی به یک نفر رو آورد و اون هزاران رو کنار گذاشت. برست یعنی رست، رها شد. رستن از رها شدن، به معنی رها شدن. یعنی به یک طرف متمایل شد، متعلق شد، دلش رو به یه جا گیر داد و از دست بقیه خودش رو خلاص کرد. حالا این هزار چیه بچه ها؟ ما در دنیا بارها و بارها پیش میاد که تعلق پیدا میکنیم به هر چیزی، به پول، به نمیدونم مال، به ثروت، به نمیدونم جایگاه، به تحصیلات، مقام و موقعیت، هر چیزی که در این دنیا باعث میشه که ما از اون کانون اصلی توجه که خداوند متعال باشه دور بشیم. اینا اون جزء هزارانی هستن که در دنیا هستن، به اصطلاح عرفانی میگن تعلقات دنیایی. این تعلقات دنیایی خب در همه جا اطراف ما هست، از گوشی موبایلمون بگیر تا روابطمون با هر کسی، هر چیزی که برای ما مهمه. میگه این هزار رو رها کن، به یک طرف متعلق باش. اینها تعلقات زودگذر دنیاست، اون چیزی که میمونه خداونده که برای تو میمونه و تو باید به سمت اون گرایش پیدا بکنی. و حالا این یکی رو دقیقا میشه هم در معنای زمینی فهمید، هم در معنای عرفانی فهمید و این خیلی جالبه. یعنی که آدم به یک نفر فقط، به یک نفر یا به یک خدا فقط متعلق باشه و از بند بقیه بتونه خودش رو رها بکنه.
امر تو هم گر دلم بخواهی سوخت، اسیر حکم تو هم گر تنم بخواهی خست. این اندیشه در سعدی بسیار زیاده که ای محبوب، ای معشوق، ای پروردگار، هرچه با من بکنی من پذیرا هستم. خیلی مفهوم مهمیه ها. میگه اگر دلم رو بسوزونی من فرمان بردارتم، حتی اگر تنم رو خسته و مجروح و زخمی بکنی من اسیر حکم تو هم. یعنی هر حکمی بدی من هستم و اون رو میپذیرم. این خست به معنی خستن، به معنی مجروح کردن در گذشته به کار میرفته. ما امروز خسته به کسی میگیم که مثلا کار کرده، خسته شده، مثلا حالش خوب نیست. در گذشته کاملا به معنی مجروح و زخمی بوده و این اندیشه رو سعدی خیلی داره. این مفهوم پذیرش خیلی در غزلهای سعدی زیاده. نماز شام قیامت به هوش باز آید کسی که خورده بود میز بامداد الست. اینجا داره میگه که کسی که در صبح روز الست از دست ساقی که پروردگار باشه می نوشیده تا شامگاه، نماز شام قیامت، تا شامگاه قیامت روز رستخیز، تازه اون موقع به هوش میاد. یعنی تا اون موقع مسته. حالا این مستی چی هست بچه ها؟ این الست، قبلا راجع به الست به شما توضیح دادم. روز الست چه روزی هست؟ این آیه الست از آیه های معروف در قرآن هست که خداوند در سوره اعراف آیه 7 فکر میکنم باشه میگه که آیا من پروردگار شما نیستم، که ترجمه عربیش اینه، یعنی عربیش کلن اینه، الستو بربکم قالو بلا، آیا من پروردگار شما نیستم؟ انسانها جواب میدن بله هستی. یعنی انسان در اینجا پذیرفت که خدایی داره، پذیرفت که بنده خدا باشه طبق این آیه قرآن. پس هرچه اون میگه باید همون باشه. برگردیم به بیت قبل که گفت هرچی تو میگی من میپذیرم. دلیلش اینه و میگه کسی که اون شراب رو، حالا کدوم شراب؟ شراب آگاهی در اون روز خاص که خداوند انسان رو مورد خطاب قرار میده. میگه وقتی انسان این شراب رو در اون زمان نوشیده تا زمان قیامت، یعنی از روز ازل تا ابد مست باقی میمونه و تازه روز قیامت به هوش میاد. حالا این به هوش اومدن در روز قیامت هم این که مردگان در قیامت برانگیخته میشن، اینا همه تلمیح داره به آیات قرآن. این الست هم دوباره تلمیح داره. بچه ها هوش دو تا معنی داره. یکی از معنی های هوش همین به خود آمدنه، یکی دیگه از معنی های هوش مرگه. فردوسی هوش رو به معنی مرگ در شاهنامه زیاد استفاده کرده که در معنی دوم که مرگ هست با قیامت ایهام تناسب داره در مصرع اول. پس به اینها دقت بکنین. این بیت بیت کاملا عرفانی، یعنی غزل از حالت عاشقانه جدا میشه، دیگه توی بیت قبلی و این بیت کاملا به حالت عرفانی در میاد و میگه کسی که اون می رو در روز الست، روز اول که خداوند انسان رو مورد خطاب قرار داد نوشیده، یعنی قبول کرده که خدایی داره، پس تا روز قیامت این مستی باهاش باقی خواهد موند. نگاه من به تو و در بیت بعد میگه که نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول. من دارم به تو نگاه میکنم، همه حواسم معطوف توه، ولی دیگران فقط حواسشون پی خودشون و امور زندگیشون هست. معاشران ز می و عارفان ز ساقی مست. معاشر به معنی حریف در واقع، مثلا دوست به معنی دوست و یار. و مثلا ما وقتی با هم معاشرت میکنیم با هم دیگه دوست و مصاحبت داریم. حالا معاشر در میخانه به معنی کسایی که دور هم میشینن با هم شراب مینوشن. میگه معاشران شراب نوشان در کنار هم با هم دیگه مینوشن، از می مست میشن و اون شرابی که دارن میخورن مستشون میکنه. ولی عارفان ز ساقی مست میشن. خیلی زیباست این مصرع. عارفان از مقامشون از معاشران بالاتره دیگه. عارفان اون می معمولی مد نظرشون نیست. ساقیه که عارفان رو مست میکنه. بچه ها ساقی کسیه که شراب رو میده. اینا میگن که شراب ما رو مست نمیکنه. ساقیه که ما رو مست میکنه. حالا ساقی کیه؟ همون ساقی که در بیت قبل می الست رو داده بود. درسته؟ پس میشه پروردگار. پس وقتی میگه عارفان ز ساقی مست، و دقت بکنید که ساقی دقیقا همون معبود و معشوق آسمانی رو داره میگه، یعنی خداوند رو داره میگه. دیگه در بیت قبل اینم الان به ذهنم اومد که نگفتم بهتون، قیامت ببخشید شام و بامداد با همدیگه اون حالت تضادی رو برقرار میکنن و دقت بکنید حالت پارادوکس بیت رو، نماز رو در کنار مصرع بعد می رو آورده، در حالی که در قرآن ما این آیه رو داریم که زمانی که شما می خوردید یا شراب خوردید در یک آیه هست که به نماز نزدیک نشید، یعنی نماز شما در این حالت پذیرفته نیست. اما ببین توی این بیت چقدر زیبا می و شراب رو، شراب و نماز رو در کنار همدیگه آورده، هدفی داشته، به اون آیه هم نظری داشته. خب بیت بعدم که گفتی معاشران از می مستن، عارفان از ساقی مستن. اونی که می رو میاره یعنی در واقع اینجا خداوند مد نظر هست که مست کننده اصلیه.
اگر تو سرو خرامان ز پای ننشینی، چه فتنه ها که بخیزد میان اهل نشست. سرو خرامان، بعضیا به اشتباه میگن خرامان، خرام درست نیست، خرام بهتره. خرامیدن به معنی با ناز راه رفتن. سرو خرامان دوباره استعاره از محبوب و معشوق بلند قامت هستش. از پای نشستن کنایه هست از حرکت نکردن، اینجا یعنی جلوه‌گری نکردن، یعنی خود را نشان ندادن. میگه اگر تو سرو خرامان خوش اندام با ناز راه رونده اگر حرکت نکنی و خودتو نشون ندی، چه فتنه ها که بخیزد میان اهل نشست. اهل نشست حالا کی هستن؟ اهل نشست همون دو جور حالا میشه گفت، همیشه گفت اون حلقه صوفیان، حلقه عارفان که نشستن و به ذکر گفتن مشغول هستن، یا اونهایی که نشستن و دارن دعا میکنن، یعنی گوش نشینان، زاهدان. پس هم میشه گفت زاهدان، منظور اینه هم عارفان. حالا چرا من زاهد و عارف رو جدا کردم؟ چون زاهد رو در غزلیات حافظ به شما توضیح داده بودم، یه مقدار زاهدان اون عبادتشون از روی ریاه، فقط نشستن یه گوشه، اهل نشست نشستن یه گوشه، فقط دارن دعا میکنن و تسبیح میچرخونن و جلوی دیگران خودشونو هی میخوان خوب نشون بدن و اینها. ولی عارفان یه مقدار متفاوت هستن، یا صوفیان یه مقدار متفاوت هستن. اینها در واقع اون راه اصلی ارتباط با خدا رو پیدا کردن، خیلی جاها اصلا ریا ندارن و سعی میکنن که خود واقعیشون باشن. خب پس میگه که اگر که تو سرو خوش اندام حرکت نکنی، بین میان اهل نشست یا کسانی که در اون حلقه عارفانه نشستن و دارن ذکر میگن، چه فتنه ها به وجود میاد، یعنی اینها دیگه دوچار فتنه، معنی بار معنای منفی بیشتر اینجا داره. البته در یکی از نسخه ها خیلی جالب این رو آورده، این بخیزد نخیزد ضبط شده، یعنی میگه چه فتنه ها که نخیزد میان اهل نشست. ما اینجور مواقع به صورت منفی میگیم این فعلا رو، مثلا میگیم چه اتفاقا که نمیفته، اینجوری میگیم. اینم همینطوره، چه فتنه ها که نخیزد، این بهتره. ولی خب در نسخه‌ای که من دارم بخیزد هست، ولی اون رو هم اشاره کرده که اگر باشه درست‌تر میشه. پس میگیم که چه شورها و چه اشتیاق و اون حالت هیجانی که در اون مجلس ها، مجلس
اهل نشست برانگیخته نمیشه. یعنی هر فتنه‌ای که تصور کنی اتفاق میفته، هر اتفاق بد که تصور بکنی بین اینا پیش میاد، اگر تو سر به خرامان زپای ننشینی، که معنیشو گفتم براتون دیگه. بین خود سر و بین خرامان، بین پای، بین نشست و اینها همه با هم دیگه ارتباط تناسبی برقرار هست. برادران و بزرگان نصیحتم مکنید که اختیار من از دست رفت و تیر از شست. اینجا هم دیگه داره میگه که منو نصیحت نکنید و از من نخواهید که مثلا به من امر و نهی نکنید که چی کار بکنم چی کار نکنم، یا منظورش اینه که دست از این عشق بر نمیدارم، هر کاری که شما بکنید من باز هم دوست دارم که خودم میخوام که در این گرفتار این عشق باشم و دست بر نمیدارم. و اینجا شست رو قبلا به شما گفته بودم، شست یک حالت، یک وسیله‌ای هست از جنس چرم یا از جنس استخوان که این رو در انگشت می‌کردن، در انگشت شست هم می‌کردن. بعد وقتی که باهاش تیر رو پرتاب می‌کردن، یه چیزی تصور کنید مثل انگشتونه که موقع خیاطی استفاده می‌کنن، اینو که در انگشت می‌کردن، وقتی که تیر رو می‌کشیدن، تیری که داخل کمان بوده می‌کشیدن تا کنار گوش، دیدین دیگه تو فیلم‌ها، بعد که رها می‌کردن اون تیر با برد خیلی زیادی می‌رفته، اما کشیدن اون تیر روی اون انگشت دست باعث زخم می‌شده، به خاطر همین این وسیله رو دستشون می‌کردن. بعد دیگه این وارد شعر هم شده، میگه تیر از شست وقتی که رها میشه، منظور شست دست نیست، منظور اون وسیله هست که تیر از روی اون به زهگیر کمان هم بهش میگن، این تیر از روی اون در واقع حرکت میکنه و از کمان جدا میشه و با برد خیلی زیادی حرکت میکنه. خب پس اینجا داره میگه که اختیار من از دست رفته، این تیر هم دیگه از کمان جدا شده و دیگه داره مسیر خودش رو میره و به هدف میخوره. حالا کدوم تیر؟ همون تیر عشق رو داره میگه دیگه. تیر یه جورایی به معنی عشق هست اینجا و میگه که دیگه هیچ تیری که مثل میگه آبی که رفته به جوی بر نمیگرده، میگه این تیر دیگه از این کمان رها شده و دیگه به کمان بر نمیگرده و این من دیگه اسیر عشق شدم و با نصیحت شما تغییری در حال من به وجود نمیاد. البته شست در مصرع دوم معنی اول یک زهگیر کمان که به شما گفتم، معنی دوم همون شست دست. پس این شست دو تا معنی میتونه داشته باشه که در معنی انگشت شست با دست در مصرع دوم تناسب داره، پس ایهام تناسب اینجا برقرار شده. حذر کنید ز باران دیده سعدی که قطره سیل شود چون به یک دگر پیوست. باران دیده سعدی، باران دیده اینجا باران استعاره از اشک، از کجا بفهمیم؟ از روی دیده. پس کلمه ای هست که ما رو به معنی اصلی استعاره داره راهنمایی میکنه. حذر کنید باز یه جمله کامل حساب میشه، یعنی پرهیز کنید، دوری کنید از اشک چشم سعدی، چرا که این قطره قطره های اشک به سیلی تبدیل میشه وقتی که به هم متصل بشن، همون قطره قطره جمع گردد. حالا اونجا میگه دریا، اینجا میگه سیل، میگه که پس این قطره های اشک سعدی مثل سیلی میشه و ممکنه که شما رو چیکار بکنه؟ غرق بکنه. و اغراق هم داره، مبالغه و اغراق، مگه میشه اشک کسی به سیل تبدیل بشه؟ پس اینجا بزرگ نمایی هم کرده، تخلص خودش هم که سعدی هست و در این دفعه در مصر بیت یکی مونده با آخر آورده. در بیت آخر هم میگه خوش است نام تو بردن، خیلی زیبا تمام کرده، میگه خوش است نام تو بردن ولی دریغ بود. دریغ نبینم کسی بگه، این کلمه اصلش دریغه، دریغ باید تلفظ بشه. خوش است نام تو بردن ولی دریغ بود در این سخن که بخواهند برد دست به دست. دست به دست بردن کنایه از این که شهرت پیدا میکنه، مثلا میگن که دست به دست
اثرش رو، اثر هنری فلانی رو دست به دست میبرن، یا ما امروزه میگیم که روی دست میبرنش، روی هوا میبرنش. این همونه، دست به دست بردن یا روی هوا بردن کنایه است از شهرت پیدا کردن. خیلی جالبه، میگه که من توی این شعرم اسم تو رو نیاوردم، خوش است نام تو بردن، خوبه که اسم تو بیارم تو شعرم، ولی حیفه تو این سخنی که دست به دست همه میخواد بره. یعنی اینقدر شعر من، ببین داره دو تا مطلب رو میگه ها اینجا. یکی میخواد بگه تو خیلی واسم مهمی، اسم تو اینجا نمیارم. یکی میخواد بگه شعر من خیلی خوبه که دست به دست میبرن. پس دو تا مطلب رو با هم داره اینجا میگه. حالا این باز یک آرایه ادبی هست که نمیخوام ذهن شما در، فقط اینو بدونید بعضی وقتا میاد توی یک بیت دو تا چیز رو با هم دیگه ازش تعریف میکنه. الان اینجا داره هم از معشوق تعریف میکنه، هم قدرت شاعریش رو داره به رخ میکشه. میگه خوش است نام تو بردن، اسم تو رو ببرم خوبه، ولی حیفه. چرا حیفه؟ چون این سخن میخواد دست به دست بشه، نه که خیلی شعر خوبیه همه میخوان بشنونش. نمیخوام همه اسم تو رو توی شعر من بشنون، یعنی حساسیت دارم، نمیخوام اسم تو رو کسی بدونه و بشنوه، پس به خاطر همین اسم تو رو نیاوردم. از این جهت میگیم که اون آرایه‌ای که حالا بگم اسمش رو بهتون، اسمش هست استتباع، خیلی سنگینه، ولی فقط بدونید خودش اسمش سخت عربیه، ولی استتباع الف سین تیه دو نقطه تیه دو نقطه ب الف عین، ولی مفهوم راحته. یعنی در یک بیت داره دو تا مطلب رو عنوان میکنه. اغراق هم که داره، میگه سخن منو دست به دست میبرن. البته درباره سعدی خیلی نمیگیم اغراقه، واقعا سخنش استاد سخن بوده دیگه، اغراق نیست درباره سعدی. خودش داره خودش به خوبی و به تکامل شعرش آگاهه، میدونه که یعنی مثل یک شخص زیبارویی میمونه که زیبایی خودش رو آگاهه بهش، خودش رو در آینه میبینه، میدونه که چقدر زیباست، نیازی نیست کسی ازش تعریف کنه. سعدی هم اینو درباره خودش میدونه که چقدر شعرش خوبه، چقدر زیبا میگه، پس دیگه نیازی نیستش که حتما اینجا بگیم که اغراق هم داره. فقط دقت بکنید به در این سخن که بخواهند برد دست به دست. اینجا سخن باز دو تا معنی میتونه داشته باشه، یعنی به ایهام میتونیم بگیم به کار رفته. این سخن، سخن منظور نام معشوق، کلمه دوم شعر سعدی که دو تاش هم معنی میده. پس به نظرم در اوج بعضی غزلا رو مثلا ما میگیم حسن مطلع داره، این علاوه بر اینکه حسن مطلع داره، بیت آخر رو هم در اوج تموم کرده. سعدی استاد تموم کردن در اوج هست، یعنی اینجوری نیست که مثلا شما غزل رو میخونی از اول عالی شروع کنه بعد دیگه هی معمولی بشه. یه ذره فراز و نشیب هست توی بیت ها، بعضی بیت ها معمولی تر، ولی وقتی میخواد تموم کنه یه جوری سعدی وار یه جوری تموم میکنه که شما کاملا متوجه این شعر و شعرهای دیگه میشید. یعنی شما در کمتر غزلی همچین آرایه سنگینی، یعنی همینی که بهتون گفتم که دوتا مطلب رو در یک بیت عنوان میکنه، کم توی کمتر شعری همچین چیزی رو میبینید در بیت پایانی، یعنی خواسته در به بهترین شکل ممکن این رو تموم بکنه. و فکر میکنم که دیگه اینجا چیزی نداره، هر چی که بود در مورد بیت آخر گفتم بهتون، معنی دریغ رو هم بهتون گفتم، یعنی حیف. اگر دریغ خالی به کار بره یک جمله کامل هست، ولی اینجا دیگه نمیگیم دریغ خالی، نه، دریغ بود یک جمله کامل. دریغ بودن یعنی حیف بودن، حیفه که اینجوری بشه. خب فکر میکنم که تموم شد. دست و دست و هم که دوباره تکرار کرده و یک تکرار ساده به حساب میاد اینجا، چون سعدی خیلی داره از این موارد. لذت بردم از شرح این غزل، امیدوارم شما هم لذت کافی رو برده باشید. یک بار دیگه از اول تا آخر به نظرم ارزش داره که گوش بکنید، که اگر مطلبی از دستتون در رفته حتما یادداشتش بکنید.